بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ردع خطرات حماه من نفوس عن عرفان کنه صفته. در ارتباط با این جمله شریفه ای که از خطبه مبارکه 195 نهج البلاغه از این مجموعه شریفه قرائت شد، جلساتی است که بحث های مطرح شد در مسئله شناخت خداوند متعال و به اینجا رسیدیم که گفتیم شناخت خداوند به معنای عرفان ذات خداوند متعال، صفات خداوند متعال به مدارک انسانی و قوای بشری، مدارک و منابع درک ظاهری و باطنی راهی نداره و امکان نداره. و نیز این صحبت شد که شناخت خدا که تعبیر می شود یک شناخت استدلالی است و یک شناخت فطری است و گفته می شود که در شناخت فطری خداوند متعال به غیر این مدارک درک بشری خود را تعریف کرده است به عباد و بندگانش، منهای مسئله استدلال. حالا از چند جمله‌ای که مربوط به این بحث می شود، یکی حدیثی است که به عرض می رسد و یکی هم بیانی است که از مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه از ایشان در ارتباط با مسئله فطرت به عرضتون خواهد رسید. و اون جملاتی که از ایشان به عرضتون میرسد جملاتی است که در جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم آمده. در این بیان فقط به این جهت این بیان را عرض میکنم که معلوم باشد، میگفتیم بعضی منکر معرفت فطری هستند که هنوز عبارات اونها رو نخوندیم، ولی برای اینکه اونهایی که در ارتباط با معرفت فطری معتقد به معرفت فطری هستند، یعنی معرفت غیر استدلالی، این عبارت هم از اون عباراتی است که در ارتباط با معرفت فطری بیان کردن که این معرفت هم وجود داره. جلد پنجم از اصول فلسفه‌ای که به عرضتون رسید صفحه 51، جهان آفرینش آفریدگاری دارد، راه‌های بشر به سوی خدا. در ارتباط با این مسئله به طور کلی راه‌های بشر به خداشناسی سه نوع است: الف راه دل یا راه فطرت، ب راه حس و علم یا راه طبیعت، جیم راه عقل یا راه استدلال و فلسفه. تقسیم کردن تا طرق شناخت خدا را به این سه قسمت، راه دل، راه حس و علم یا راه طبیعت و دیگر راه عقل و استدلال. پس به غیر از راه استدلال راه دیگری را مطرح کردند که به عنوان راه دل نامیدن، که همون راه فطرتی است که در بیانات دیگران هست. بعد در ارتباط با این مسئله وارد شدن در قسمت‌های مختلف. در ارتباط با راه دل یا فطرت اینجور گفتن که میگوین خداشناسی فطری است. اون وقت گاهی گفته میشه فطری، که بنده هم در ضمن صحبت‌ها عرض کردم، به معنی فطرت عقلی. اون مقصود اینه که از نظر عقل اونقدر روشن است که نیاز به استدلال نداره، اونقدر روشن است که نیاز به ترتیب مقدمات نداره. مقصود از فطری این نیست که نیاز ندارد، اونقدر روشن است از نظر عقل. این در حقیقت همون استدلال عقلانی است، منتها توجه داره به این که اونقدر مطلب روشنه در این مورد که نیاز به ترتیب استدلال نیست. و الا وقتی کسی هم در مقابل لجاجت داشته باشد، ترتیب استدلال هم داده میشه. اون وقت این رو که تذکر دادن، میگوین خداشناسی فطری هر آدمی است، یعنی هر آدمی به مقتضای خلقت و ساختمان اصلی روحی خود خدا را میشناسد. این همون معنی درستش میخوام بگم. بعد توضیحی که عرض کردم که فطرت عقلانی باشه، بعد میگن بدون این که نیازی به اکتساب و تحصیل علوم مقدماتی داشته باشد. بعد فرمودن که لازم است در اینجا توضیح داده شود برخی از مدعیان فطری بودن خداشناسی مقصودشون همون فطری منطقی است، فطری عقلی است، اون مقصود نیست. برخی از مدعیان فطری بودن خداشناسی مقصودشون از این مطلب فطرت عقل است. میگوین انسان به حکم عقل فطری بدون این که نیازی به تحصیل مقتضیات استدلالی داشته باشد به وجود خداوند پی میبرد، توجه به نظام هستی و مقهوریت و مربوبیت موجودات خود به خود و بدون این که انسان بخواهد استدلال کند، اعتقاد به وجود مدبر و قاهر را در انسان به وجود می آورد. همچنون که در همه فطریاتی که در اصطلاح منطق فطریات نامیده می شود، مطلب از این قرار است. پس این مطلب که میگیم فطری است، یعنی فطری منطقی، فطری عقلی، یعنی وضوح داره کاملا، تا توجه پیدا میکنه انسان به خودش، تا توجه پیدا میکنه به این جهان، نمیخواد صغرا و کبرا بچینه به نتیجه برسه. نتیجتا این میشه که عقل فطری و فطرت به معنایی که در منطق گفته میشود، این میشه که به نفس توجه به خود و به جهان بی احتیاج به ترتیب صغرا و کبرا و استدلال متوجه میشود به خداوند متعال. میگوین راه دل که میگوییم مقصود این نیست. راه دل مقصود چیه؟ راه دل اینه که خیر، اصلا در ساختمان وجود انسان خداوند متعال حالتی قرار داده است که به خدا توجه داره و خدا رو میشناسه، که حالا بیان میکنن که اول هم که گفتن همینو گفتن. راه دل که اول معنا کردن، خداشناسی فطری هر آدمی است، یعنی هر آدمی به مقتضای خلقت و ساختمان اصلی روحی خود خدا را میشناسد بدون این که نیازی به اکتساب و تحصیل مقدمات و علومی داشته باشد، خدا را میشناسد. بعد بیان کردم ولی مقصود ما از عنوان بالا یعنی راه دل و فطرت، فطرت عقل نیست، مقصود ما فطرت دل است. فطرت دل یعنی انسان به حسب ساختمان خاص روحی خود متمایل و خواهان خدا آفریده شده است. در انسان خداجویی و خداخواهی و خداپرستی به صورت یک غریزه نهاده شده است، همچنان که غریزه جستجوی مادر در طبیعت کودک نهاده شده. منظور از فطرت این حالت درونی خاصی است که منهای استدلال برای انسان مطرح است و خداوند متعالی کار کرده. مقصوده. پس ما از این عباراتی که آوردم مقصودم این بود که بحث راه دل و فطرت مسئله است که بسیاری گفتن. به اینجور نیستش که بعضی که انکار کرده اند در مقابل قائل به فطرت کسی نباشه. در عین این که کسانی که این حرفو زدن مسئله وحدت انسان رو با خدا قائل نیستن، در عین این که کسانی که این حرفو زدن مسئله حلول خدا رو در انسان قائل نیستن، در عین این که این فطرت را به این معنا که گفتن مسئله اتحاد و مسائلی از این قبیل فناء فی الله را قائل نیستن، با توجه به این جهت باز هم قائل فطرت شدن. حالا یک حدیث هم که در ارتباط با این مسئله به عرضتون برسد این است که در کتاب شریف بهار جلد 3 صفحه 269 کتاب توحید حدیث 4 عن ابن عباس قال جاء اعرابی الى النبی، عربی آمد خدمت پیغمبر اکرم، فقال یا رسول الله علمنی من غرائب العلم، به من تعلیم بدید علوم غریبه را، غرائب علم را، از علم و دانش اون چرا که معمولا معمول نیست گفته بشه، غرائب علم. گاهی گفته میشه علوم محتجبه، علوم غریبه. قال ما صنعت فی رأس العلم حتی تسأل عن غرائبه، در ارتباط با اساس و رأس علم چی دانستی که حالا از غرائبش سوال میکنی؟ حضرت بهش فرمودن ما صنعت فی رأس العلم حتی تسأل عن غرائبه. قال الرجل ما رأس العلم یا رسول الله، رأس علم چیه؟ فرمودن رأس علم خداشناسی است، حق شناخت. قال معرفت الله حق معرفته، این رأس علم است. قال الاعرابی و ما معرفت الله حق معرفته، معرفت خدا حق معرفت چیست؟ حضرت فرمودن که تعرفهو بلا مثل ولا شبه ولا ند و انه واحد احد ظاهر باطن اول آخر لا کف و له ولا نظیر فذلک حق و معرفته. که اگر دقت کنیم در فطرتمون این معنا هست، همونی که خداوند متعال خودش را تعریف کرده است به همگان به همین بیانی که حضرت فرمودن، وقتی که فرمودن معرفت خدا پیدا کنی حق معرفت، این رأس علم است. پرسید معرفت حق معرفت به چیست؟ حضرت این بیانی که فرمودن تعرفه، میشناسی او را، بشناسی اون را، به این بیانی که بعد توضیح داده میشه که بشناسی او را، پس معلوم میشه که شناختی در کار هست، میشناسد انسان او را، تعرف او. فرمودند عرفان به حق پیدا کنی، عرفان به حق که پیدا کنی منتها وقت بخواد به بیان بیاد این تعرف او، بیان خاصی نداره الا همین بیاناتی که معصومین بیان فرمودند. که چی؟ که تعرف او که مثل نداره، شب نداره، ند نداره، نظیر نداره، شبیه ندارد، کف ندارد. این بیاناتی که معمولا تکرار شده در احادیث، تعرفه بلا مثل ولا شبه ولا ند. در ارتباط با این سه کلمه یک بیان شیرینی هست از راغب در معنای این ند و مثل و شبه، بیان خوبی است که در مفردات راغب اینجور آمده که در مجمع البحرین هم از مفردات راغب در معنای این جملات چنین نقل کرده است: اند یقال فی ما یشارک فی الجوهریه. خدا را ندی نیست، یعنی چیزی که شریک باشه با خدا در جوهریت، در حقیقت شرکت با خدا داشته باشد، اونجا رو بهش گفته میشه ند، که نفی میشه. خدا ند ندارد، یعنی شریکی که در جوهریت و حقیقت با خداوند متعال اشتراک داشته باشد. الند یقال فی ما یشارک فی الجوهریه فقط، و شکل یقال فی ما یشارک فی القدر و المساحه. وقتی گفته میشه شکل فلانی، یعنی چیزی که در اندازه و مساحت و طول و عرض و عمق با یکدیگر شرکت دارن. وقتی شبه گفته میشه، و شبه فی ما یشارک فی الکیفیت فقط، اگر چیزی با چیزی در کیفیت شرکت دارن گفته میشه شبیه هم. والمساوی فی ما یشارک فی الکمیت فقط، در کمیت اگر چنانچه شرکت داشته باشن گفته می شود به اصطلاح مساوی. والمثل عامٌ فی الالفاظ کلها، مثل در همه موارد گفته می شه، در ارتباط با ند و در ارتباط با شبه و در ارتباط با کیفیت، و همش مثل گفته میشه. که وقتی گفته میشه لیسه که مثلی شی، یعنی نه در کیفیت، نه در کمیت، نه در حقیقت، نه در هیچی اشتراک و شباهتی در کار نیست، که البته اینا در ارتباط با ذات مطلق حدود نداره. پس اینجور شد که تعرف و بلا مثل ولا شبه ولا ندن، که این جملات توضیح داده شد با این عبارتی خوندم: و انه واحد احد ظاهر باطن اول آخر، که این هم در بیانات دیگر توصیف شده، معناش بیان شده. لا کف وله ولا نظیر فذلک حق معرفته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.